فصل چهارم. امیدوار بودم برای پرداخت هزینه تحصیل معماری در پاریس از بورس استفاده کنم. در امتحانات دیپلم دبیرستان شاگرد اول شده بودم و از مدرسه معماری اکول اسپیشیال آرشیتکتور که ورود به آن مشکل بود پذیرش گرفته بودم. دوندگی برای اخذ بورس تحصیلی که هرگز موفق به گرفتن آن نشدم نخستین برخورد من با بوروکراسی بود. روزهای درازی را در وزارت آموزش و پرورش گذراندم بدون اینکه کسی راه چاره‌ای به من نشان دهد. حتی خود وزیر که با خانواده ما آشنایی داشت نیز کاری از پیش نبرد. یعنی می‌گفتند باید یک امتحان اضافی زبان داد، اما نمی‌دانستند مسئول این امتحان کیست و در کجا باید نام نویسی کرد. هفته ها گذشت، تابستان سپری شد و درخواست من در ادارات مختلف وزارت آموزش و پرورش ناپدید گردید. اما در مدتی که از اداره‌ای به اداره دیگر در رفت آمد بودم، کلاس های درس مدرسه معماری پاریس آغاز شده بود. آنچنان برآشفته شده بودم که تصمیم به رفتن گرفتم و با خود عهد کردم که دیگر پا به این مملکت نگذارم. خشم کودکانه‌ای که 8 روز بعد به دست فراموشی سپرده شد. لوئیز قطبی، مادر رضا که از محبت او نسبت به خودم قبلاً یاد کرده ام، در آن زمان در پاریس اقامت داشت. نخستین روزهای پاییز 1336 را در مهمانخانه‌ای به سر بردیم و پس از آن توانستم در خانه هلند در کوی دانشگاه پاریس نزدیک پارک مونسوری اتاقی بگیرم. این خانه مقررات سختی داشت و رفت و آمد پسران به آن ممنوع بود. خاله هم که خیالش از بابت من راحت شده بود به تهران بازگشت. همین که وارد مدرسه معماری شدم به بوروکراسی ایران رحمت فرستادم، چرا که برای نام نویسی 15 روز مرا معطل کردند. اما این معطلی موجب شد که من از سنت بیزوتاژ که عبارت است از آزار تازه واردین توسط دانشجویان قدیمی رهایی یابم. بعضی از دانشجویان خارجی که از خشونت این سنت آزرده شده و معنای آن را درک نمی کردند از تحصیل صرف نظر کرده به مملکت خود بازگشته بودند. این سنت در مورد دختران با ملایمت بیشتری اجرا می شد. اساس بر این بود که تازه واردین در خدمت شاگردان قدیمی باشند و اوامر آنها را اجرا کنند. در تمام مدت روز هر یک از قدیمی ها می توانستند به ما فرمانی دهند که می بایست فوراً اجرا شود و اغلب اوقات ما را به جستجوی شیعی می فرستادند که اصلاً وجود خارجی نداشت. مثلا یک پرگار مخملی. همه جا سر و صدا را می افتاد و هر یک از ما یقین داشتیم که شیء مورد نظر را در اتاق پهلویی و یا در طبقه بالا خواهیم یافت. اگر از فرمان آنها سرپیچی می کردیم تنبیه می شدیم و در آن صورت می بایست با دهانی باز به دیوار تکیه کنیم و آنگاه یکی از جلادان خوشخنده یک لیوان آب به صورت ما می پاشید و ما مجبور بودیم با کلماتی شمرده بگوییم: سرور بزرگوار و عالی قد، سپاسگزارم. کسانی که حاضر به گفتن این جمله نبودند لیوان آب دومی نثارشان میشد و این دقیقاً چیزی بود که آنها میخواستند. من که با بازیهای جمعی آشنا بودم و اخلاقی قابل انعطاف داشتم به خوبی از عهده برآمدم. تعداد شاگردان خارجی در این مدرسه بسیار بود و یک روز شاگردان قدیمی تصمیم گرفتند ما را وادار کنند که همزمان هر یک به زبان مادری خود صحبت کنیم. نتیجه این کار هیاهوی عجیب و غریبی شد که موجبات خنده فراوان آنها را فراهم آورد. ولی آنچه که ما آن روز نمی دانستیم این بود که قدیمی ها صداهای ما را ضبط کرده بودند. این کار آنها ممکن بود پس از نامزدی من با پادشاه گرفتاری سیاسی ایجاد کند، چرا که یکی از شاگردان نوار را به رادیویی در پاریس فرستاد و مخبرین هم در پخش آن تردیدی به خود راه ندادند. خوشبختانه وسوسه پرت و پلا گفتن که معمولاً وقتی یقین داریم کسی زبان ما را نمی‌فهمد به سراغمان می‌آید در من ایجاد نشده بود. محیط تحصیلی در پاریس با آنچه من در مدرسه ژان دارک و رازی تجربه کرده بودم بسیار متفاوت بود. سالها ما را به داشتن روحیه جمعی تشویق کرده بودند و حالا میبایست درست برخلاف آن رفتار کرد. فردگرایی و نخبه‌گرایی از جمله ارزش‌های مورد توجه رفقای تحصیلی من بود. برای من که به داشتن روحیه متعادل همدلی و رفاقت عادت کرده بودم، تحمل این خصوصیات از قبول سنت‌های عجیب آغاز سال تحصیلی هم مشکل‌تر بود. مسئول این موضوع نظام آموزشی دانشکده بود که بر طبق آن فقط بهترین‌ها به سال دوم راه می‌یافتند. نوعی مسابقه مطرح بود که موجب می شد هر یک از دانشجویان از گرفتاری دیگری راضی و خوشحال شود. اگر کسی مثلا در زمینه ریاضی از من سؤالی می کرد، نمی توانستم از کمک به او خودداری کنم، در حالی که دیگران از کمک به من دریغ می کردند. بدتر از همه موقعی بود که می بایست 60 دانشجو همزمان در کارگاه به کار طراحی بپردازند. اگر یکی از ما به اشتباه شیشه مرکبی روی طرحش برمیگرداند و یا از روی ندانم کاری ورقه طرحش را پاره میکرد و آه از نهادش برمیآمد، همه با صدای بلند میگفتند بهتر، یکی کمتر. من طراح خوبی بودم، اما از تکنیک مدارس مخصوص طراحی آگاهی نداشتم و این مانع بزرگی در کارم به شمار میرفت، به خصوص که نمره طراحی ضریبی بالا داشت. بنابراین در این رشته زحمت بسیار می کشیدم، ولی کماکان در معرض سرزنش دیگران و به خصوص استادم بودم که مدام می گفت شما شرقی ها هیچی از پرسپکتیو سرتون نمی شه. در اثر پشتکار توانستم یک سر اسب را آنچنان خوب طراحی کنم که نمره 17 روی 20 گرفتم و آن را به دیوار کارگاه نصب کردند و این برایم افتخار بزرگی شد. من در آغاز از محیط تحصیلیم آزرده خاطر بودم، خصوصا که در کارگاه ما تعداد دختران بیش از 5-6 نفر نبود و پسرها روحیه مرد سالار داشتند و اغلب اوقات ما را مسخره و تحقیر می کردند. هرگز دیده اید که از میان زنان یک معمار قابل بیرون بیاید؟ و یا اینکه شما دخترها فقط برای شوهر پیدا کردن به دانشگاه می آیید. روزی یکی از آنها در مقابل همه به من گفت معادل چند شطور در مملکتت می ارزی؟ او یک پسر فرانسوی بود و من آنچنان از این حرف او آزرده خاطر شدم که هرگز او را فراموش نکردم و بعدها که برای درخواست کار نامه‌ای برایم به تهران فرستاد، جوابی به او ندادم و این تنها کسی است که در زندگی به نامش پاسخ نگفتم. اما با بسیاری دیگر مکاتبه داشتم، حتی با سروران قدیم که بارها به صورتم آب پاشیده بودند. دوری از خانواده در ماهای اول موجب دلتنگیم شده بود، خصوصا که به خاطر عدم امکانات مالی می دانستم که قبل از 4 سال نخواهم توانست آنها را ببینم. 4 سال برایم زمانی طولانی به نظر می رسید. برخواستن از رخت خواب قبل از روشنایی روز، گرفتن مترویی که در آن کارگران خسته و غمزده سیگار می کشیدند و رسیدن به مدرسه‌ای که در آن دائما با ناملایمات روبرو بودم. همه اینها برای من که دختر عزیز دردانه خانواده بودم بسیار دشوار بود. نامه‌ای که در مهر ماه 1336 برای سر کلر نوشتم شاهدی است بر وضع نابسامان من. سر کلر عزیز، من در خانه هلند اتاقی یک نفره دارم که پنجرهش به روی خیابان باز می شود و دارای همه وسایل راحتی است. ما برای آشنایی دانشجویان با یکدیگر جشن مختصری در خانه ترتیب دادیم و این فرصت خوبی بود تا همدیگر را بشناسیم. من اتاقم را صبح زود ترک می کنم و شب برای درس خواندن به آن باز می گردم. دانشجویان دیگر شبها در سالن پایین به خواندن و گفتگو می پردازند، اما من وقت کافی برای این کار ندارم. مدرسه به ما این امکان را می دهد که در زمین های ورزش متعدد به تمرین والیبال و بسکتبال بپردازیم. من به آنها نگفتم که جز به تیم قهرمانی تهران بودم. وقتی هوا آفتابی است، کوی دانشگاه بسیار زیباست. در رستوران کوی دانشگاه عادت بامزه‌ای وجود دارد. هرگاه کسی با کلاه یا روسری وارد شود، همه آنقدر با قاشق به میز میکوبند تا آنکه تازه وارد کلاه یا روسریش را بردارد. بعضی اوقات دلم سخت برای خانواده و دوستانم تنگ میشود، ولی با یک لبخند دختر همسایه دلتنگیم رفع میگردد. با اینکه موفق به گرفتن بورس تحصیلی نشده بودم، اما کاستی نداشتم. مادرم در آغاز هر ماه مبلغی کافی برای رفع نیازهای من میفرستاد. تا جایی که میتوانستم بعضی اوقات بلیت رستوران یا مترو نیز به دوستان بدهم. تنها ولخرجی من خرید یک گرامافون بود و نیز دست گلی که هر ماه خریده با دقت بسیار از آن نگهداری می کردم. محیط مدرسه اندک اندک برایم خوشایند شد. بعضی از پسرها تمایل خود را به معاشرت با من نشان می دادند و من می دانستم که آنها باور نمی کنند که من دوست پسر ندارم. پس برای اینکه راحتم بگذارند، در کوی دانشگاه می گفتم نامزدی در مدرسه دارم و در مدرسه از نامزد کوی دانشگاه خود صحبت می کردم و اگر حرفهای من باورشان نمی شد، ادعا می کردم که نامزدی در تهران دارم. این نامزد خیالی محمود نام گرفته بود و کار دوستان کم کم به جایی رسید که روزی طرح یک مرد سیبیلوی عمامه به سر را که زیر آن نوشته شده بود این محمود نامزد فرح است روی میز کارم گذاشتند. این تصویری بود که آنها از مرد ایرانی داشتند، اما به زودی رویدادها وسیله خوبی برای خیال پردازی به دست آنها داد. اواخر زمستان 1337 گفته می شد که پادشاه ایران از همسرش ملکه ثریا جدا می شود. آن شب در دفتر خاطراتم چنین نوشتم: پادشاه و ثریا از هم جدا می شوند و این باعث تأسف است. در ماه‌های بعد مطبوعات نوشتند که پادشاه ایران که مایل به داشتن یک جانشین است، برای ازدواج در جستجوی دختری جوان است. چرا شاه با تو ازدواج نکنه؟ تو که دختر شیرینی هستی. و از آن پس این جمله موضوع شوخی و خنده همدوره هایم شده بود. به یاد دارم که بعد از اتمام کار آتلیه مدتی را به خنده و شوخی در این باره می گذراندیم. من با آنها می گفتم پس برای او نامه‌ای بنویسید و متقاعدش کنید که یک دختر مناسب برای او در این مدرسه هست. و آنها در جواب می گفتند حالا به ما بگو اگه به ایران برگردی و ملکه بشی اولین کاری که میکنی چی خواهد بود؟ من در جواب میگفتم اولین کاری که خواهم کرد این است که همه شما را برای دیدن مملکتم دعوت کنم. میرمون دوست دختر افغانیم نیز این موضوع را تایید کرد. تو دختر نازنینی هستی و شاه باید با تو ازدواج کند. کارت پستالی را که او از اسپانیا برایم فرستاده همچنان حفظ کرده ام. روی این کارت پستال دوستم مانند دختر بچه های دبستانی نوشته بود فرای دیبا مساوی فرای پهلوی، و به این ترتیب او نخستین کسی است که نام مرا با نام خاندان سلطنت همراه کرده است. آن سال تحصیلی با همه کوششی که از خود نشان دادم، به خصوص در زمینه طراحی، پایان درخشانی نداشت و من مجبور شدم سال اول را تجدید کنم. در این موقعیت بدیهی است من تنها نبودم و بسیاری از شاگردان قدیم نیز از این مرحله گذشته بودند. آن تابستان برای جلوگیری از دلتنگی و تنهایی با چند تن از دوستان دختر خارجی هم به ایالات برتانی رفتیم. آنچه در این سفر در خاطرم نقش بسته جزر و مد شگفت‌آور دریا پیرامون مونسن میشل بود. ما در این سفر از جزیره باتس هم دیدن کردیم. بعدها شنیدم که نام مرا بر یکی از پلاژهای این جزیره گذاشته اند. دومین سال اقامت من در فرانسه به نحو دلپذیرتری سپری شد. با شهر پاریس آشنایی بیشتری پیدا کرده بودم و دوستان نزدیکی از دختر و پسر یافته بودم. ما با هم به سینما می رفتیم و چون دیدن فیلم‌های احساساتی و عاشقانه را در شأن خود نمی‌دانستیم، به سراغ سینماهایی می رفتیم که فیلمهای هنری و سطح بالا نشان می دادند. به خاطر دارم که در آن دوران فیلم مهر هفتم اثر اینگمار برگمن در من تأثیر بسیار گذاشت. گاهی نیز به کنسرت اپرا می رفتیم و کارت عضویت انجمن جوانان هوادار موسیقی را داشتم. خوانندگان مورد علاقه من عبارت بودند از شارل آزناور، ژاک برل و پل آنکا و از میان خوانندگان ایرانی جمشید شیبانی و حمید قنبری. در آن زمان بیشتر اوقات خودمان را در محله دانشجویی کارتیه لاتن و کوی دانشگاه می گذراندیم. گاهی به کافه های بلوار سن ژرمن می رفتیم و یا در کوی دانشگاه برای خوردن شام گرد هم می آمدیم. جشن سالیانه کوی دانشگاه واقعی مهم بود. دانشجویان هر کشوری غرفه خود را برپا می کردند. ما ایرانیان دو شیر سرستون تخت جمشید طراحی کرده بودیم و چند نوع غذای ایرانی هم پخته بودیم و من در روز جشن یک لباس محلی گیلانی پوشیدم. گاه به گاه اعضای خانواده هم به پاریس می آمدند و این فرصتی بود برای اینکه با آنها به رستوران بروم. به یاد دارم که یکی از عموهایم منوچهر مرا با خود به مولان روژ برد، ولی از تماشای برنامه آن کاباره خوشم نیامد. تفریحات ساده تری را دوست داشتم، از جمله رفتم به سلف سرویس هایی که به تازگی معمول شده بود. بعضی از شبها نیز به سراغ دوستانی می رفتم که ازدواج کرده خانه مستقل داشتند. از آن پس در مدرسه از جمله شاگردان قدیمی به حساب می آمدم و دیگر کسی نمی توانست به بهانه سنت های مدرسه مزاحم من شود و حتی توقع آن بود که من نیز به نوبه خود تازه واردین را به کار بکشم. من هرگز نتوانستم آنچه بر خود روا نداشتم به دیگران تحمیل کنم. تنها کاری که از تازه واردین می‌خواستم حمل تخته نقاشی سنگینم بود تا ورودی مترو. تعطیلات نوئل آن سال را به دعوت یکی از دوستان ایرانیم که مقیم مونیخ بود در آن شهر گذراندم. من از این شهر، از موزه‌های غنی و از گردش‌های طولانی در کوچه‌های قدیمی آن که گاه به گاه با نوشیدن یک فنجان شکلات یا چای داغ توأم بود، خاطره خوشی دارم. یک بار هم به دعوت سازمان‌های دانشجویی توانستم به بازدید نمایشگاه جهانی بروکسل بروم و از این فرصت برای دیدن پایتخت کشور بلژیک استفاده کنم. در آن سال یک بار دیگر با مسئله کمونیست در ایران مواجه شدم. یکی از دوستان ایرانیم اصرار داشت مرا با خود به یک گرد همایی علیه جنگ الجزیره ببرد. این دوست من بعدها در دوران قبل از انقلاب به خاطر عضویت در سازمان فدایان خلق به زندان افتاد. او راضی به وساطت من برای آزاد شدن از زندان نشد و این کار به احترام او نزد من افسود. سالهای بعد پس از مرگ دختر کوچکم لیلا نامه ای از او دریافت کردم که در آن خود را در غم من شریک دانسته بود. به او تلفن کردم و پس از سالها خاموشی با هم صحبت کردیم. هر یک از ما دچار سرنوشتی غم انگیز شدیم، اما یقین دارم روزی دوباره موفق به دیدار او خواهم شد. سال 1338 تا 1339 بود و به گمان او می بایست با مبارزان الجزیره‌ای علیه امپریالیسم فرانسه همگام شد. عصیان شخصی او را علیه استعمار می فهمیدم، ولی مبارزه بر ضد کشوری که ما را پذیرفته بود به نظرم ناشایست می آمد. من برای تحصیل به فرانسه آمده بودم، نه برای مبارزه سیاسی، و به هیچ وجه نمی خواستم در یک گرد همایی کمونیستی شرکت کنم. دوستم به نام انقلاب جهانی که هدفش بازگرداندن حیثیت به افراد بشر بود با عقاید من مخالفت می کرد، ولی من شخصا روش‌های غیر قابل قبول آنها را در گیلان و آذربایجان شنیده بودم. او مرا در کافه‌ای در پاریس به خواهر و دوستانش که همه از مبارزان کمونیست بودند معرفی کرد. دنیا از دید این دختران و پسران سیاه بود و در اوج جوانی با روزگار سر جنگ داشتند و با تلخی بسیار با حوادث روبرو می شدند و گویی در نظر آنها هیچ چیز قابل قبولی در این دنیا وجود نداشت مگر اتحاد جماهیر شوروی. و چون من از شرکت در گرد همایی علیه جنگ الجزایر خودداری کردم، مرا بزدل خواندند و مسخره ام کردند. بیشک به خاطر اثبات عکس این مطلب بود که بالاخره به این جلسه رفتم. از آنچه در آنجا گفته شد خاطره چندانی ندارم، فقط به یادم هست که تا چه اندازه از دیدن میله‌های آهنی و چوبی پنهان در زیر کت پسران تعجب کرده بودم. به خود می گفتم اگر پلیس حمله کرده ما را به زندان ببرد چه جوابی به مادر و سفارت خودمان بدهم. یک بار دیگر این دختران مرا با مردی که از آلمان شرقی می آمد آشنا کردند. اگر از این خاطره در اینجا یاد می کنم به این علت است که سالها بعد سرنوشت مرا در شرایطی نامناسب در برابر این شخص قرار داد. هنگامی که پادشاه و من در یک نمایش تئاتر در گیلان حضور داشتیم، یکی از مأمورین امنیتی ما را آگاه کرد که در صحنه تیراندازی خواهد شد و از ما خواست که نگران نشویم. من ناگهان همون مرد را که از آلمان شرقی آمده بود تپانچه به دست به روی صحنه دیدم. داستان را آهسته در گوش همسرم تعریف کردم. آن شب هیچ اتفاقی رخ نداد و آن شخص با رازهای خود ناپدید شد. در همین بهار سال 1339 بود که فرصتی دست داد تا من به دیدار پادشاه نائل شوم. پادشاه برای دیدار رسمی و گفتگو با ژنرال دوگل به پاریس آمده بود و چنان که معمول است سفارت ایران بران بود که چند نفر از ایرانیان را به او معرفی کند و من یکی از منتخبین بودم. نامه‌ای که آن شب برای مادرم نوشتم شاهد شادی و غروری است که آن ملاقات در من به وجود آورده بود. من یک کت و دامن توئید سیاه و سفید به تن داشتم با یک گل کاملیا به یقه. ما به سفارت رفتیم. چه اتومبیل زیبایی داشت و چقدر خودش دوست داشتنی بود. موهایش تقریبا سفید است و چشمانی محزون دارد. نمیدانی چقدر از دیدن او خوشحال شدم، ولی مطابق معمول دانشجویان آنچنان اطراف او را گرفته بودند که من با پاشنه‌های 7 سانتی به زحمت او را می‌دیدم. در این موقع آقای تفضلی وابسته فرهنگی دست مرا گرفت و گفت خواهش می‌کنم جلوتر بیایید، ولی تو که دخترت را خوب می‌شناسی. من در همانجا ماندم. نمی‌خواستم مردم بگویند خودش را جلو انداخت. چند دقیقه بعد با او دست دادم و گفتم فرح دیبا مدرسه معماری، و ایشان پرسیدند چند وقت است که در این شهر هستید و من در پاسخ گفتم 2 سال. تفضلی فوراً اضافه کرد این دختر خانم خیلی درس خوان است و شاگرد اول کلاس خود شده و زبان فرانسه را هم خوب صحبت می کند. او از راه محبت این سخنان را درباره من گفت. خودت می توانی حدس بزنی که با دست دادن با شاه دچار چه هیجانی شده بودم. پس از آن روز دوستان با من شوخی می کردند. فرح، تمام روز را در آرایشگاه گذراندی و وقتی شاه را دیدی نتوانستی جلو بروی؟ یکی از افراد خانواده هم که در آن جلسه حضور داشت معتقد بود که من مورد توجه شاه قرار گرفتم. او به من گفت وقتی تو از سالن بیرون رفتی تو را با نگاه دنبال کرد. بدیهی است همه اینها داستانی بیش نبود. بعدها آقای تفضلی شکوه کرده بود که واقعاً بعضی از دخترها خجالت نمی کشند، اینطور به طرف شاهنشاه هجوم می برند. من مجبور شدم آنها را از اطراف پادشاه دور کنم. خدا را شکر که من از جمله این دختران نبودم. ضمناً باید بگویم که یک بار دیگر با تفضلی درباره بورس تحصیلیم صحبت کردم و او قول داد به من کمک کند. سال تحصیلی با شادی به سر رسید و من موفق شدم به سال دوم بروم. بعد از گردشی در بلوار سن ژرمن به روی پل پونوف رسیده بودم که یکی از همدوره‌ای‌هایم خبر خوش قبولی را به من داد و تقریبا در همان روز اطلاع پیدا کردم که مادرم برایم بلیط هواپیما فرستاده تا تابستان را در تهران بگذرانم. خبری بهتر از این نمی‌شد. روزهای آخر قبل از حرکتم را به اتفاق لیزا، دوستی که مانند من قصد گذراندن تعطیلات را در تهران داشت، به مغازه گردی گذراندیم. هرگز تا این حد هیجان زده نبودم. میخواستم برای همه هدیه‌ای کوچک بخرم و علاوه بر این خودم را به سان یک دختر پاریسی جلوه دهم. پیراهنی ابریشمی با گلهای سبز روشن و دامن تنگ به همان رنگ، یک جفت کفش صورتی پاشنه بلند، یک کیف به همان رنگ و بالاخره یک مانتوی جیر زیتونی برای خودم خریدم. در آن زمان هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که 4 ماه بعد در بازگشت به پاریس در هتل کریون اقامت خواهم کرد و برای تهیه جایزه ملکه آینده ایران یک بار دیگر به سراغ فروشگاه‌های پاریس خواهم رفت.